ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما به امید دیدار نلسون ماندلا به آفریقای جنوبی می رود. محمد رضا عارف می گوید جریان 8 سال گذشته کشور در شأن مردم ایران نبود. احمد خاتمی ولایت فقیه را تنها جریان حاکم بر نظام توصیف کرد. بعد از ظهرتون بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با امید به دیدار نلسون ماندلا به آفریقای جنوبی سفر خواهد کرد، هرچند کاخ سفید اعلام کرده که رئیس جمهوری آمریکا منتظر اعلام نظر خانواده ماندلا خواهد ماند.
He's a personal hero, but I don't think I'm unique in that regard. I think he's a hero for the world.
اوباما روز پنجشنبه گفت نلسون ماندلا شخصا برای من یک قهرمان است و نه تنها من، بلکه معتقدم که او قهرمانی جهانی است. اگر نلسون ماندلا از این دنیا برود، میراث او سالها باقی خواهد ماند. باراک اوباما عصر امروز جمعه وارد آفریقای جنوبی می شود و جز ملاقات با ماندلا هیچ برنامه ریزی دیگری برای او صورت نگرفته است. اوباما در طول سفرش به آفریقای جنوبی از جزیره روبن، جایی که ماندلا سالها در آن زندانی بود، بازدید خواهد کرد. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی روز پنجشنبه از بهتر شدن وضعیت نلسون ماندلای 94 ساله خبر داد. پیش از این همواره وضعیت او بحرانی توصیف شده بود. معاون اول رئیس جمهوری دولت اصلاحات جریان 8 سال گذشته کشور را در شأن مردم ایران ندانست و حضور مردم در انتخابات را اراده آنها برای تغییر جریان حاکم در کشور توصیف کرد. محمد رضا عارف گفت مردم نشان دادند که از طریق درون نظام خواستار تغییر هستند. کاندیدای مستعفی انتخابات ریاست جمهوری 11 در سخنانی در شهر یزد با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی برخواست از مردم است، گفت می بایست نظرات مردم در جهتگیری های نظام لحاظ شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا عارف همچنین از تلاش برای تشکیل یک حزب فراگیر خبر داد، حزبی که به گفته او مردم میدانداران باشند نه افراد سرشناس. محمد رضا عارف ابراز امیدواری کرد که مطالبات 27% از مردم ایران که در انتخابات شرکت نکردند بررسی شود. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان میگوید ولایت فقیه تنها جریان حاکم بر نظام است. امام جمعه موقت تهران در ادامه سخنانش اضافه کرد که هیچ کس، حتی رئیس جمهور منتخب، حق موضع‌گیری در برابر ولایت فقیه را ندارد. احمد خاتمی کسانی را که به گفته او در مقابل ولایت فقیه موضع‌گیری می‌کنند تهدید کرد که منتظر عواقب و پیامد مواضع خود باشند. خاتمی بدون ذکر نام فرد خاصی به حسن روحانی هشدار داد که اگر ببیند کسانی که به گفته او در فتنه 88 تظاهرات خیابانی را مدیریت می‌کردند خود را به دولت او متصل کنند، او را نقد خواهد کرد. در سالگرد به قدرت رسیدن محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، تنش بین موافقان و مخالفانش بالا گرفته است و دو گروه دولت و هوادارانش و مخالفان آنها در رویارویی کم سابقه با یکدیگر قرار گرفتند. درباره این موضوع همکارم فهیمه خضر حیدری گفتگویی داشته با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، و نخست از او پرسیده است که آخرین وضعیت در مصر چگونه است و طرفداران و مخالفان رئیس جمهوری چه برنامه‌هایی دارند. ایلیا جزایری:
مخالفان از چندی پیش برنامه‌ای را در حال طراحی بودند برای تظاهرات گسترده در روز انتخاب محمد مرسی که مصادفش با روز یکشنبه آینده، این حرکت خودشون رو حرکت عصیان نامگذاری کرده بودند و قصد دارن یک راهپیمایی میلیونی با خواست استعفا از جمهوری مصر از مقامش ترتیب بدن. در مقابل هواداران مرسی قصد دارن قبل از این حرکت امروز جمعه تظاهراتی ترتیب بدن در قاهره. اینها همه وضعیت رو ناآرام و ناامن کرده در شهرهای مختلف مصر. از جمله درگیری‌هایی داشتیم مثلا دیشب یکی از اعضای گروه اخوان المسلمین در شهر عزاقازیق کشته شد با حمله بعضی افراد به دفتر این گروه.
اما محمد مرسی هم چهارشنبه در آستانه اولین سالگرد انتخابش به عنوان رئیس جمهوری مصر سخنرانی داشت. آیا صحبت‌های آقای مرسی تونست که آروم بکنه فضا رو؟ چه محتوایی داشت حرفاش و چه تأثیری داشت؟
آقای مرسی محتوای حرفاش هم وعده بود هم وعید. وعده داد که مخالفان رو شرکت بده در اصلاح قانون اساسی و گفت کمیته‌ای تشکیل میشه با حضور نمایندگان تمام احزاب برای تدوین پیشنهادها و همچنین کمیسیونی برای آشتی ملی در مصر. اما در کنارش وعیدهایی داشت، تهدیدهایی کرد و از الفاظ استفاده کرد، از جمله مخالفان خودش رو توصیف کرد به خرابکار و فاسد و همچنین گفت اگر ادامه بدن به کارهاشون جایی در مصر ندارن جز در زندان و متهم کرد که پول میدن به بعضی افرادی که خرابکار توصیف کرد برای اعمال خشونت هنگام اعتراضها و گفت بعضی از اینها و یا بسیار از اینها وابستگان نظام سابق مصر، نظام حسنی مبارک هستند. این صحبت ها باعث شد که معترضان واکنش خوبی نسبت به صحبت های مرسی نداشته باشند. ده ها نفر از اونها در حین سخنرانی مرسی در میدان تحریر جمع شده بودند، شعار دادن علیهش. سخنگوی جبهه نجات ملی آقای خالد داوود، ائتلافی که طیف های بسیاری از مخالفان در اون حضور دارند، گفت امروز بیش از گذشته قانع هستیم که باید راهپیمایی روز سیوم این ماه روز یک شنبه برگزار بشه و گفت مرسی تمام فرصت ها رو برای آشتی از دست داد.
خب ما میدونیم که ارتش مصر هم معمولا در تحولات این کشور نقش خیلی پررنگ و اساسی داره. الان در این معادلات کجا ایستاده؟
برای جلوگیری از درگیری ها و تنش های احتمالی و خشونت های احتمالی در ناشی از تظاهرات موافقان و مخالفان مرسی، در ارتش در منطقه مختلفی مستقر شده. با اینکه مرسی گفته بود از نیروهای مسلح نمیخواد مداخله کنه، اما به نظر میرسه این حرکت ارتش مستقل از ریاست جمهوری بود، چرا که عبدالرحمن السیسی وزیر دفاع مصر و همچنین فرمانده نیروهای مسلح این کشور چند روز پیش بیانیه صادر کرد و گفت اگر گروه های سیاسی با آشتی نرسند و به مرحله خشونت بخواد برسه اوضاع، ارتش ساکت نخواهد نشست.
به رادیو فردا گوش میکنید
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با رادیو فردا. گفتگوهای ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی تا کنون نتایجی در بر نداشته و دو طرف پس از پایان هر دور از نشستهای خود از بی ثمر بودن مذاکرات سخن گفتند. با این همه یوکیا آمانو، مدیر کل این نهاد نظارتی سازمان ملل متحد بر برنامه هسته‌ای کشورهای عضو، در تازه ترین اظهار نظر خود بر تمایل به ادامه گفتگوها با تهران سهه گذارده، اما در عین حال تأکید کرده که این مذاکرات نمیتواند تا ابد ادامه یابد و لازم است که به نتیجه‌ای که جامعه جهانی در پیان است دست پیدا کند. مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
نشست سه روزه نهاد نظارتی سازمان ملل در مورد انرژی هسته‌ای در قرن 21 که با حضور وزیران 98 کشور جهان در سن پترزبورگ روسیه برگزار می شود، با سخنرانی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز به کار کرد. یوکیا آمانو در سخنرانی خود اظهار داشت که گفتگوها با تهران نمی تواند تا ابد ادامه داشته باشد، بلکه در زمانی مشخص هدف از انجام این گفتگوها آن است که جامعه جهانی نسبت به صلح‌آمیز بودن اهداف برنامه هسته‌ای ایران اطمینان حاصل کند. آقای آمانو همچنین با تأکید بر صلاحیت شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تصمیم گیری درباره پرونده ایران اضافه کرد: وظیفه من گردآوری اطلاعات و ارائه آنها به شورای حکام آژانس است. آقای آمانو در یکی از آخرین اظهار نظرات خود پیرامون پرونده هسته ایران که پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر و پیروزی حسن روحانی انجام شد، از عدم تغییر مواضع تهران انتقاد کرده و گفته بود که تحریم‌های بین‌المللی نیز نتوانسته خللی در روند این برنامه اتمی ایجاد کند. با این حال، حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران بر حل مسئله هسته‌ای تأکید کرده و گفته است که تهران برای شفافسازی بیشتر در این باره آمادگی دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، آقای آمانو در ادامه سخنان خود یادآور شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دو قطعنامه درباره پرونده اتمی ایران در نوامبر 2011 و سپتامبر 2012 صادر کرده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای افزود اکنون نتایج این قطعنامه‌ها را به شورای حکام اطلاع می‌دهیم. به ویژه در رابطه با قطعنامه دوم که در آن بر افزایش همکاری با ایران تأکید شده بود. آقای آمانو در حاشیه این نشست در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تغییر مواضع آژانس نسبت به پرونده اتمی ایران با توجه به پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت موضع ما همان است که در دوران رئیس جمهوری پیشین ایران بود. وی اضافه کرد به طور طبیعی ما گفتگو با این کشور را با هدف دستیابی به نتایج قطعی ادامه خواهیم داد. آخرین دور مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اواخر اردیبهشت سال جاری برگزار شد که دو طرف به هیچ توافقی دست نیافتند.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. به رادیو فردا گوش می‌کنید، رادیویی که در تمامی ساعات شبانه روز با شما همراهه و سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما با ما.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت در یک کنفرانس خبری 3 ساعته با خبرنگاران از اجرای طرح پزشک خانواده از روز شنبه در تهران خبر داد. به گفته وزیر بهداشت این طرح 17 سال پیش قرار بوده اجرا شود که تا امروز به تأخیر افتاده است. فرین عاصمی.
محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز پنجشنبه از اجرای طرح پزشک خانواده در شهر تهران خبر داد و گفت تأخیر در اجرای این طرح در تهران به دلیل تأمین منابع مالی برای آن بود. محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت صبح پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که طرح پزشک خانواده از روز شنبه در تهران اجرا خواهد شد. او گفت مردم می توانند از روز شنبه پزشک خانواده خودشان را انتخاب کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت گفت این طرح بعد از 7 استان در تهران انجام می شود. وزیر بهداشت گفته که 2,000 میلیارد تومان برای اجرای این طرح در سراسر ایران هزینه شده و برای هر 2,000 نفر یک پزشک عمومی در نظر گرفته شده است. محمد حسن طریقت منفرد به خبرنگاران گفته که در شهر تهران نزدیک به 22,000 پزشک عمومی و در استان تهران هم حدود 24,000 پزشک عمومی هستند و به نظر می رسد این تعداد برای یه پوشش جمعیت شهری و استان تهران کافی باشند. طرح پزشک خانواده قرار بود از ابتدای سال 1392 در تهران انجام شود، اما کمبود بودجه این طرح را به تأخیر انداخته است. وزیر بهداشت همچنین گفته اگر قرار است با اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع مراجعات به متخصصان کاهش یابد، میزان درمان متخصصان باید به نفع ترمیم شود. او گفته بر این اساس زمانی که بیمار از سوی پزشک خانواده به سطوح بعدی ارجاع داده می‌شود، گذشته از آن که ویزیت مربوط به پزشک متخصص پرداخت می شود، 2 ویزیت دیگر هم بابت ارائه گزارش ارجاع به پزشک خانواده به متخصص مربوط پرداخت خواهد شد. آقای طریقت منفرد همچنین گفته که نظام پرداخت پزشک خانواده به این صورت است که به محض ویزیت پایه هر نفر، هزینه خدمت پزشک خانواده به ازای هر ویزیت 3,000 تومان ظرف 24 ساعت به حساب او پرداخت می شود. به گفته وزیر بهداشت، پزشک خانواده مستقل و غیر دولتی است که 17 سال پیش تکلیف شده و 2 قانون برنامه توسعه کشور هم بر آن تاکید داشتند، اما 17 سال معلق مانده است. کنفرانس خبری 3 ساعته وزیر بهداشت در حالی روز پنجشنبه برگزار شد که مشتبه علایی معاون وزیر رفاه که در کنار وزیر بهداشت بود از اجرای طرح پزشک خانواده اظهار بی‌اطلاعی کرد و به خبرنگاران گفت قرار بود در این جلسه در مورد سیستم پرونده الکترونیک سلامت صحبت شود و هماهنگی برای اجرای طرح پزشک خانواده در تهران با وزارت رفاه نشده بود. وزیر بهداشت هم در پاسخ به معاون وزیر رفاه گفت که خبرنگاران به دنبال به گفته او گزک نباشند، چون گزکی وجود ندارد و همه مقدمات لازم برای اجرای طرح پزشک خانواده در تهران فراهم است. وزیر بهداشت پیشتر اعلام کرده بود از 80,000 پزشک عمومی در ایران 50,000 نفرشان به کارهای دیگری مشغولند و در رشته خود فعالیت نمی‌کنند.
فرین آسمی گزارش می داد. 2-0-420-22-11-212 شب و روز در اختیار شماست. گپ و گفتتون رو با ما و دیگر شنوندگان مطرح کنید.